ساعت 16 به وقت تهران شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. امروز یک شنبه 27 مرداد سال 1398 خورشیدی برابر با 18 آگوست سال 2019 میلادی است. شاهین بشری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه‌های رادیو فردا و تا یه 30 دقیقه پیش رو مجموعه‌ای از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون می‌رسونیم. اما پیش از هر چیز به رسم همه مجله‌های رادیو فردا تازه‌ترین خبرها رو بشنویم، این بار از همکارم مهرداد قاسم‌فر.
سلام به شنوندگانمون در این مجله. یکی از نمایندگان مجلس به نقل از رئیس سازمان انرژی اتمی ایران خبر داد که جمهوری اسلامی به زودی کار بر روی سانتریفیوژهای نسل IR8 را در دستور کار قرار می‌دهد. این خبر را حمیدرضا حاجی بابایی رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی روز یک شنبه و بعد از حضور علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در نشست این فراکسیون اعلام کرد. روز شنبه هم محمد ابراهیم رضایی رئیس کمیته هسته‌ای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفته بود که یکی از اقدامات ایران در گام سوم کاهش تعهدات برجام استفاده از سانتریفیوژهای IR6 و IR8 خواهد بود. به گفته سازمان انرژی اتمی ظرفیت غنی‌سازی سانتریفیوژهای IR8 حدود 20 برابر ظرفیت سانتریفیوژهای نسل اول موسوم به IR1 است. وزیر کشور دولت حسن روحانی میگوید با وجود افزایش نارضایتی مردم، میزان تجمعات اعتراضی در سال جاری 38% کاهش یافته است. عبدالرضا رحمانی فضلی نظارت را صبح روز یکشنبه در نشستی با معاونان استانداری های ایران در تهران بیان کرد. سخنان آقای رحمانی فضلی در حالی است که نهادهای مستقل حقوق بشری از شدت گرفتن سرکوب هر گونه اعتراض در ایران سخن میگویند. سازمان عفو بین‌الملل با انتشار گزارشی در بهار امسال تاکید کرد که وضعیت حقوق بشر در ایران به شدت رو به وخامت رفته است. در همین گزارش ضمن اشاره به دستگیری و شکنجه بسیاری از منتقدان به افزایش روند سرکوب گسترده هر گونه اعتراض و تظاهرات از سوی مردم به رشد لجام گسیخته فقر و فساد پرداخته شده است. در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس 10 طرح نمایندگان علیه آمریکا اعلام وصول شد. از جمله موارد این طرح الزام دولت به شکایت علیه هالیوود در دادگاه‌های بین‌المللی به دلیل توهین به ملت و تاریخ ایران و الزام دولت به پیگیری حقوق قربانیان و خسارت دیدگان کودتای 28 مرداد است. نمایندگان مجلس دلیل طرح خود برای شکایت از هالیوود را ساخت فیلم‌ها و سریال‌های ضد ایرانی و ارائه تصویر غیر واقعی و کذب از مردم و جامعه ایران اعلام کردند. نمایندگان مجلس ایران در طرح خود خواستار تحریم جان بولتون، مشاور امنیت ملی آمریکا استیو منوچین، وزیر خزانه داری ایالات متحده و تد کروز، سناتور و سیاستمدار آمریکایی شدند. این طرح ها در حال اعلام وصول شده است که مشخص نیست جمهوری اسلامی چه امکاناتی برای تحریم مقامات آمریکایی دارد. در ایران دامنه انتقادات از صادق لاریجانی رئیس پیشین قوه قضاییه در فضای عمومی و رسانه‌ای در حال افزایش است. در تازه ترین مورد محمد یزدی رئیس جامعه مدرسین قم بدون ذکر نام صادق لاریجانی از نامه منسوب به او خطاب به رهبر جمهوری اسلامی انتقاد کرده است. برخی شبکه‌های اجتماعی میگویند صادق لاریجانی در نامه به آیت الله خامنه ای از بازداشت معاون سابقش انتقاد و تهدید به ترک ایران و اقامت در نجف کرده است. مجمع تشخیص مصلحت نظام که ریاستش را صادق لاریجانی بر عهده دارد نامه او به رهبر را تکذیب کرده است. روزنامه‌های ایران هم در روزهای اخیر گزارش‌هایی درباره افزایش انتقادات از صادق لاریجانی منتشر کرده و شبکه‌های تلویزیونی حکومتی نیز انتقادات از او را بازتاب دادند.
مجلل‌ترین حوزه الان مال کیه؟ رئیس قوه قضاییه سابقه، رئیس این قوه دوباره داره می‌سازه، اون یکیش که در تهران رئیس قوه مجلس بوده مثلا قبلا، رجال مثلا امام جمعه فلان شهر فلان استانه.
در مقابل این انتقادات علی مطهری نماینده مجلس و مرتضی مقتدایی عضو ارشد جامعه مدرسین قم از انتقادهای علنی اخیر علیه صادق لاریجانی انتقاد کردند.
ممنون از همکارم مرداد قاسمفر. اما چکیده ای از آنچه در این مجله تقدیمتون میکنیم. به 10 طرح نمایندگان مجلس شورای اسلامی که علیه آمریکا تنظیم شده نگاهی میاندازیم.
قبلا هم برخی از کارشناسان گفته بودند که این طرح‌ها بیشتر جنبه تبلیغاتی داره، چون بخش‌هایی که نمایندگان تصویب کردن یا دوم.
انفجار انتحاری در یک مراسم عروسی در کابل رو بررسی می‌کنیم.
تقریبا 12 نفر در هتل بود و قسمی که ما خودمون شاهد صحنه بودیم، ما در نگاهخانه بودیم که یک دفعه گرم.
نگاهی خواهیم داشت به فیلم انتخاب شده ایران برای شرکت در فستیوال فیلم اسکار امسال. برنده یوز پلنگ طلایی فستیوال فیلم لوکارنو را هم معرفی می‌کنیم. همه اینها رو در این مجله بعد از ظهر خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. همونطور که در خبرها هم شنیدید، در جلسه علنی روز یک شنبه 27 مرداد مجلس 10 طرح نمایندگان مجلس علیه آمریکا اعلام وصول شد. الزام دولت به شکایت علیه و هالیوود در دادگاه‌های بین‌المللی به دلیل توهین به ملت و تاریخ ایران و ممنوعیت ورود خبرنگاران رسانه‌های تبعیت کننده از تحریم‌های آمریکا از جمله بندهای این طرح است. ساعتی پیش از همکارم احسان مهرابی پرسیدم جزئیات این طرح‌ها چیست؟
این 10 طرح البته در واقع عملا با همدیگه لام وصول شدن و به نوعی یک برنامه مشترک نمایندگان مجلس هست که جنبه های مختلفی را مطرح کرده، از جمله بعضی از جنبه هایی که به هر حال به موضوعات تبلیغاتی مربوط میشه، از جمله موضوع شکایت از هالیوود یا ممنوعیت ورود خبرنگارانی که به گفته نمایندگان مجلس کشورهای اونها از سیاست‌های آمریکا تبعیت می‌کنن، موضوع تحریم برخی از مقامات آمریکایی از جمله دیگر جزئیات این طرح هست، اقدامات علیه نیروهای نظامی آمریکا در منطقه که البته الان موضوع افشای اطلاعات مربوط به این نیروها دیگر اقدامات این طرح هست. این طرح الزاماتی رو برای دولت ایران تعیین کرده که در واقع الزامات حقوقی و اقداماتی هستن که دولت باید اونها رو در دادگاه‌های بین‌المللی پیگیری بکنه، از جمله موضوع پیگیری غرامت مربوط به کودتای 28 مرداد که قاعدتاً باید در دادگاه‌های بین‌المللی پیگیری بشه و همینطور شکایت از هالیوود هم قاعدتاً باید در دادگاه‌های بین‌المللی پیگیری بشه. این طرح چون در مراحل اولیه هست، هنوز دولت درباره اونها اعلام نظر نکرده و مشخص نیست که از نظر دولت این طرح چقدر اصلا قابلیت اجرا داشته باشن.
این طرح با چه هدفی ارائه شدن و چقدر ضمانت اجرا دارن؟
این طرح در واقع بعد از تحریم‌های آمریکا و درگیری‌های بین دو کشور مجموعی از طرح‌های هستند که بیشتر در فضای عمومی نمایندگان خیلی روش تبلیغ کردند. قبلا هم طرح‌های این چنینی مجلس ایران علیه آمریکا تصویب کرده بود، اما تا کنون هیچ گزارشی از اینکه این طرح‌ها به چه نتایجی رسیدن داده نشده، در حالی که در برخی از اون طرح‌ها دولت ملزم بوده که اقدامات خودش را برای اجرای این طرح‌ها گزارش بده، اما تا کنون دولت گزارشی نداده که این طرح به کجا رسیده. قبلا هم برخی از کارشناسان گفته بودن که این طرح بیشتر جنبه تبلیغاتی داره، چون بخش هایی که نمایندگان تصویب کردن یا دنبال اون هستن، از جمله تحریم مقامات یا شرکت های آمریکایی در ایران و کشورهای منطقه، عملا اصلا قابلیت اجرا نداره، چون اونها هیچ منافعی را در ایران ندارن که بخواد بهش خدشه وارد بشه. و از سوی دیگه اقداماتی که دولت ایران بخواد در دادگاه های حقوق بین المللی پیگیری بکنه بسیار زمانبر و هزینه بر هست و بعیده که دولت اصلا بخواد یا بتونه اونها را اجرا بکنه.
گفتگوی من بود با احسان مهرابی. خب در همین زمینه الان آلان توفیقی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، همکنون پشت خط تلفن همراه ماست. آقای توفیقی، به نظر شما این طرح‌ها اصلاً چقدر قابلیت اجرا خواهند داشت؟ یعنی دولت اگه موظف به اجراشون بشه چقدر ممکنه موفقیت داشته باشه؟
فکر میکنم که اساساً این طرح‌ها برای اجرا شدن در واقع ارائه نشده که حالا ما بگیم که چقدر در واقع دولت میتونه موفق بشه در اجرای اونها، به خاطر اینکه اساساً مبانی حقوقی و جنبه‌های قانونگذاری که مد نظر نبوده، بیشتر جنبه‌های سیاسی و تبلیغاتی اونها برای اثرگذاری بر فضای رسانه‌ای و افکار عمومی داخل کشور مطرح بوده. مخصوصاً شما توجه بفرمایید که این طرح دقیقاً در آستانه روز 28 مرداد که در تقویم ایرانیان با سال روز یک کودتای سال 1332 هستش مواجهه. این طرح صرفاً حربه‌های سیاسیه در راستای جنگ روانی هست که میان ایران و آمریکا در جریانه. بنابراین من فکر نمی‌کنم که اینها اصلا خیلی به این نگاه کرده باشن که حالا مثلا دولت چقدر میتونه اینها رو اجرا بکنه یا نمیتونه. بعدش هم اینها یه پروسه‌ای رو باید طی بکنه زمان بر تا مثلا به تصویب برسه، هنوز جنبه در واقع تازه اعلام وصول شده. بنابراین فکر نمی‌کنم اصلا طراحان نگرانی در رابطه با اجرا داشته باشن، کما اینکه طرح‌های بدون پشتوانی اجرایی در جمهوری اسلامی یک امر رایجه.
شما اشاره کردین قبل از شما برخی کارشناسان گفته بودن این طرح‌ها جنبه تبلیغاتی دارن، چون مثلا تحریم مقامات یا شرکت‌های آمریکایی اصلا قابلیت اجرایی ندارن چون اونا اصلا در ایران حضوری ندارن.
دقیقاً، اصلا بحث در واقع فقط قابلیت اینکه مثلا در ایران حضور داشته باشن نیست. ببینید مسئله اینجاست که یه وقتی یک کشوری مثل امریکا یک موقعیت غالب بین المللی داره، وقتی یک طرحی رو مثلا در رابطه با تحریم مقامات ایران به اجرا میگذاره، هم از اون موقعیت غالب بین المللی خودش میتونه بهره ببره و مثلا کشورهای دوست هم پیمان و حتی کشورهایی که دوست نیستن خیلی واضحه در صحنه بین الملل از ترس امریکا مجبور بشن که این در واقع تحریم ها و این اقدامات رو انجام بدن، یا اینکه مثلا یک ابزار بین المللی بسیار مهم در معاملات بین المللی مثل دلار هستش که امریکا میگه آقا این در واقع سیستم مالی من هستش، اگر بخشی شخصی رو من تحریم بکنم خب شما نمیتونید در واقع به کشورهای دیگه این رو در واقع به نوعی تحمیل میکنه. اما ایران هیچ کدوم از این ابزارها رو در اختیار نداره، به خاطر همین هم هست من میگم که این طرح بدون در نظر گرفتن امکانات اجرایی و در واقع ابزارهای مورد نیاز برای اجرایی شدن در سطح بین الملل این طرح داده شده و بیشتر جنبه های در واقع تبلیغاتی و ببینید مخصوصا الان مجلس که داره به انتهای خودش میرسه، این آقایون باید به قول معروف در نهادهای قدرت مخصوصا شخص رهبر بیت و اینها یک مقداری خودشون رو اون جلوه های ضد استکباری خودشون رو به اصطلاح در واقع بخوان نشون بدن و این طرح ها رو من فکر میکنم بیشتر در اون راستا هستش و بیشتر کمتر به اون توجه شده که حالا چقدر میشه در صحنه بین الملل اونها رو اجرا کرد.
ممنون از آلان توفیقی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، که در این بخش از برنامه‌ها مهمان این مجله بعد از ظهر رادیو فردا بود.
نمای دور، نمای نزدیک. به کتاب علاقه‌مندی؟
در نمای دور، نمای نزدیک.
با دعوت از شاعران، داستان نویسان و مترجمان
درباره تازه‌ترین آثارشون با خودشون گفتگو می‌کنیم.
هر دوشنبه انتهای مجله‌های شامگاهی و نیمه شب رادیو فردا.
مقام‌های افغان می‌گویند انفجار انتحاری در یک سالن برگزاری مراسم عروسی در کابل به کشته شدن بیش از 60 نفر و زخمی شدن نزدیک به 200 نفر انجامیده است. رویترز می‌گوید گروه طالبان دست داشتن در این انفجار را رد کرده و تاکنون گروه مشخصی هم مسئولیت حمله را بر عهده نگرفته است. یک شاهد عینی این واقعه به نام امید در گفتگو با اسوسییتد پرس درباره آنچه رخ داد می‌گوید:
تقریبا 1200 نفر در هتل بود و قسمی که ما خودمون شاهد صحنه بودیم، ما در نگاهخانه بودیم که یک دفعه گرمبه شروع شد و نفهمیدیم که کی کجا رفت و چی شد، کی نشد، کی هرطور که هر جایی رفت همون جمعان برادن.
این انفجار انتحاری 10 روز پس از انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده در همین بخش از کابل روی می‌دهد. در گفتگویی که ساعتی پیش با نصرت پارسا، گزارشگر رادیو آزادی در کابل داشتم، ابتدا پرسیدم چه گمانه‌زنی‌هایی در مورد عاملان این حمله انتحاری صورت گرفته. نصرت پارسا:
معمولاً در حمله هایی که بر مراسم مذهبی و مراسم که مربوط به اهل تشیع در افغانستان مخصوصاً در کابل صورت میگیره، چون این حملات را پیش از این گروه منصوب به دولت اسلامی یا داعش به عهده میگرفت، اما حمله امروزی را آن طالبان محکوم کردند و داعش هم به دوش نگرفته. نصرت رحیمی سخنگوی وزارت داخله افغانستان میگه که حمله‌ای که صورت گرفته مشابه به حمله هایی است که طالبان انجام میتن، در حالی که طالبان این حمله را بر دوش نگرفتن مسئولیت شب. از سوی دیگر ارگ ریاست جمهوری افغانستان با نشر اعلامیه گفته که محکوم کردن این حمله از جانب طالبان این گروه را نمیتونه تبرئه کنه یا براءت بده، به خاطر از اینکه به باور ارگ ریاست جمهوری افغانستان حضور یا فعالیت گروه طالبان در این کشور زمینه را برای حمله های حراس افغانانه در افغانستان مساعد کرده.
محل این واقعه در منطقه ای از کابل که بسیاری از اقلیت شیعه پایتخت افغانستان ساکن اون هستند. آیا ممکنه احیانا اختلاف مذهبی علیه شیعیان در انجام این حمله نقش داشته باشه؟
ای اولین حمله نیست که بر علیه شیعیان در افغانستان صورت میگیره. پیش از این حملات از این دست صورت گرفته که اماکن مذهبی را هدف قرار داده، اما مقام‌های دولت افغانستان پیش از این گفتن که چنین حمله‌هایی نمیتونه اختلاف‌های مذهبی را در افغانستان دامن بزنه و به باور روحانیون افغانستان هیچ اختلاف مذهبی در افغانستان مخصوصا در کابل وجود نداره. به همین لحاظ باورهایی است که چنین حملات نمیتونه که جنگ یا اختلاف فای مذهبی را در این کشور دامن بزنند.
آیا دولت افغانستان اقدام مشخصی برای پیدا کردن مسببان این واقعه صورت داده؟
رئیس جمهور افغانستان در اعلامیه‌ای که نشر شده از آدرس ریاست جمهوری گفته که این حمله باید مورد بررسی قرار بگیره. مشخصاً ریاست جمهوری اشارش به بررسی است که اگر نقطه ضعفی از جانب نهادهای امنیتی وجود داشته او باید مورد بررسی قرار بگیره. اما معمولاً حملات تروریستی تا هنوز در افغانستان مشخصاً مورد پیگرد آنچنانی قرار نگرفته که عاملینش بازداشت شوند یا به دادگاه فاخته شوند از طرف نهادهای امنیتی، اما در برخی از عملیات‌ها در گذشته ها موارد دیده شده که عاملین برخی از حمله ها بازداشت شدن، اما در کل ما شاهد از این نبودیم که حکومت افغانستان برود دنبال عاملین رویدادهای حراس افغانانه بدون از اینکه در میدان های جنگ مصروف نبرد هستند.
گفتگویی بود با نصرت پارسا، گزارشگر رادیو آزادی در کابل.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 7:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از ساعت 7 صبح تا 14 ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از ساعت 13 تا 20 ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
و از 3:30 بعد از ظهر تا 11 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
خب عزیزان، حالا از شما دعوت میکنم به پیام‌های تلفنی اون دست از شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید که لطف کردند و ضمن تماس با ما نظراتشون رو در میان گذاشتند.
من مسئولان نظام جمهوری اسلامی رو به داشتن بصیرت بیشتر دعوت میکنم. جدیداً بعد از برداشته شدن آقای آملی لاریجانی، یه عده را افتادن و با بی‌بصیرتی کامل میگن ایشون دزد بوده، نمیدونم 63 حساب بانکی داشته، هزارها میلیارد تومان اختلاس کرده با همکاری رئیس دفترش. میخوام به مسئولین توضیح کنم که یک مقدار بصیرت داشته باشن و این قضیه رو کشش ندن. رهبری حتما یک صلاح دیدی داشتن در این قضیه و با بصیرت کامل ایشون رو 10 سال نگه داشتن در این پست و بعدم براشون سمت رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام رو تجویز کردن. خب اگر ایشون واقعا توانایی نداشت و در راستای اهداف عالیه نظام و رهبری نبود که همچین سمت‌هایی رو نمیتونستن بگیرن.
آقای دکتر عباسی، شما مدتی پیش گفتین میخواین کاخ سفید و حسینیش کنین، حالا اونجا رو حسینیش کردین که حالا میگین یک ساعته ما میتونیم اقتصاد دنیا رو به هم بریزیم؟
آقای ابراهیم رئیسی میفرماین که مقام معظم رهبری پرچم مقابله با فساد گرفته دستشونیشون، همچی که فساد تکثیر شده از خود ایشون تو جامعه بعد از 30-40 سال و تمام لایه‌های نظام و اختلاس و دروغ و دزدی و کلاهبرداری گرفته، آقای خامنه‌ای دست به کار شده، حالا که گندش در اومده میخواد این خورده دزدا رو از بین ببره و کنار بزنه. فقط اشکال نداره که نصف اموال مملکت دست خود ایشون و پسر ایشون باشه، بقیه رو باید سرشون رو برید به قول معروف. اینجوری کسی نمیفهمه که دزد اصلی کیه.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
هیئت انتخاب فیلم ایرانی برای معرفی به بخش بهترین فیلم خارجی زبان اسکار شنبه شب نام فیلم مستند در جستجوی فریده را به عنوان نماینده امسال ایران اعلام کرد. این برای نخستین بار است که یک فیلم مستند به عنوان نماینده ایران معرفی می شود. درباره انتخاب این فیلم ساعتی پیش از همکارم بابک غفوری آذر تهیه کننده برنامه سینمایی صحنه خواستم ابتدا توضیحاتی درباره این فیلم و انتخابش به ما بده.
خب فیلم در جستجوی فریده یکی از موفق ترین مستندهای سالهای اخیری بود که در ایران ساخته شده بود و در جشنواره‌های مختلفی نمایش داده شده بود، برنده جایزه شده بود، هم در جشنواره‌های داخلی مثل جشنواره سینما حقیقت و هم در جشنواره‌های خارجی. داستانش هم درباره یک شخصیتی است به نام فریده که در هلند زندگی می‌کنه و در جستجوی والدین حقیقیش هستش که اونو در کودکی در واقع از دست دادن یا رها کردن و بعدتر یک زوج هلندی ایشون رو به سرپرستی میگیره و در هلند زندگی میکنه و روایت مستند درباره این هستش که بتونه پدر و مادر واقعی خودش رو پیدا بکنه و تلاشهاش. ساخته یه دو مستندساز هستش، آزاده موسوی و کوروش عطایی، که پیشتر هم در زمینه مستندسازی فعال بودن و مستند موفق دیگری داشتن به نام از ایران یک جدایی، که حالا در نهایت هیئت انتخاب به فیلم مستند رو معرفی کرده که همونطور که اشاره هم کردی برای نخستین بار هستش که از ایران یک فیلم مستند معرفی میشه. در تمام سالهای گذشته فیلمهای داستانی انتخاب میشد و حالا این هیئت ترجیح داده که یک فیلم مستند رو انتخاب بکنه.
اصلا پیشبینی میشد که فیلمی مستند برای معرفی به اسکار انتخاب بشه؟
واقعا نه، در جواب میتونیم بگیم که واقعا نه. هم این شکل انتخاب فیلم و اعلامش تازگی داره. معمولا هیئت انتخاب معرفی فیلم ایرانی از تمام مهلت خودش استفاده میکرد برای معرفی فیلم به اسکار. طبق قوانین اسکار تا حدود یک ماه دیگر کشورهای مختلف هنوز وقت دارن که هیئت انتخاب هاشون بتونه نماینده سال امسال خودشون رو معرفی بکنه. هم در واقع الان نکته اینه که هیئت انتخاب یک ماه زودتر از زمان مرسوم فیلم رو معرفی کرده و هم یک فیلم مستند رو معرفی کرده در مقایسه با فیلم‌های دیگری مثل دو فیلم بسیار مشخص، قصر شیرین ساخته رضا میرکریمی و متری 6.5 ساخته سعید روستایی، که به عنوان احتمالی نماینده‌های امسال سینما ایران نام برده میشد. در خبری رسمی هم که از اعلام فیلم منتشر شده اونجا هم گفته شده که این دو فیلم قصر شیرین و متری 6.5 همراه مستند در جستجوی فریده سه گزینه نهایی بوده که هیئت انتخاب دربارش بحث و بررسی کرده و نهایتا به فیلم مستندی مثل در جستجوی فریده رسیده که تو صحبت‌های قبلی که گمانه‌زنی‌هایی که مطرح می‌شد اصلا نامش نمی اومد، به این دلیل که معمولا اصلا فیلم مستند اعلام نمی‌شد از جانب یک کشور برای بخش اسکار بهترین فیلم خارجی زبان و حالا این موضوع نشون میده که در واقع هیئت انتخاب نتونسته درباره اون دو فیلم دیگه تصمیم گیری کنه و نهایتاً به یک فیلم مستند رسیده.
واکنش به این انتخاب چی بوده؟
واکنش از دیشب که البته زمان اعلام این خبر هم جالب بود، نزدیک نیمه شب در ایران شنبه شب اعلام شد، از اون زمان در رسانه‌ها و چهره‌های مختلف دارن این موضوع رو مطرح می‌کنه که همین بی سابقه بودن این انتخاب و همین که چرا برای دو فیلم دیگر این موضوع لحاظ نشده، مخصوصا برای فیلم متری 6.5 که به عنوان نماینده امسال سینمای ایران در جشنواره فیلم ونیز تا حدود 10 روز دیگر در بخش افق‌ها حاضر خواهد بود، به نوعی مهمترین اتفاق حضورهای بین‌المللی یک سال اخیر سینمای ایران هست. برخی خبرهای غیر رسمی داره منتشر میشه از اینکه هیئت انتخاب اختلاف نظر خیلی شدیدی بینشون وجود داشته بین انتخاب فیلم قصر شیرین و متری 6.5 و چون نتونستن درباره اون دو تا فیلم به تصمیم برسن و نظرها کاملا مساوی بوده، اومدن و یک گزینه سومی رو مثل فیلم مستند در جستجوی فریده انتخاب کردن که حالا واقعا نمیشه به سادگی گفت که شانسی خواهد داشت در مراحل بعدی که بتونه رأی دهندگان آکادمی اسکار رو جلب بکنه برسه به اون نامزدهای نهایی یا نه. در واقع اتفاق کم سابقه ای شاهد هستیم در سینما ایران.
گفتگویی بود با بابک غفوری آذر در مورد انتخاب فیلم ایرانی برای شرکت در جشنواره فیلم اسکار امسال.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
جشنواره جهانی فیلم لوکارنو یکی از قدیمی ترین و مهمترین جشنواره های سینمایی جهان دیشب در شهر لوکارنوی سوئیس به کار خود پایان داد. جایزه اصلی این دوره از جشنواره لوکارنو به فیلمی از پرتغال رسید. محمد عبدی نویسنده و منتقد سینمایی که در این دوره از جشنواره لوکارنو حاضر بوده درباره این جشنواره گزارش می‌دهد.
یوز پلنگ طلایی یعنی جایزه اصلی جشنواره جهانی فیلم لوکارنو که امسال 72مین دوره اش را برگزار می‌کرد به صاحب نامترین چهره حاضر در بخش مسابقه بین‌الملل این جشنواره رسید. پدرو کوستا، فیلمساز پرتغالی که با سبک و سیاق غریب خود شناخته شده است و این بار در فیلمی به نام ویتالینا وارلا که نام شخصیت اصلی فیلم است، داستان زنی آفریقایی را دنبال می کند که به دنبال مرگ شوهرش وارد لیسبون در پرتغال می شود. 99% نماهای فیلم در شب می گذرند و داستان این زن به صورت مونولوگ روایت می شود. فیلم بیشتر بر تصاویر متمرکز شده تا روایت، از این رو تماشاگران خود را می تواند به دو دسته مختلف کاملا موافق یا مخالف فیلم تقسیم کند. جایزه ویژه داوران به بلندای موج ساخته پارک جون بوم از کره جنوبی رسید، در حالی که یوز پلنگ افتخاری امسال هم نصیب بونگ جون هو، دیگر فیلمساز شهره این کشور شده بود که امسال نخل طلای جشنواره کن را هم ربوده بود. نکته عجیب درباره داوری امسال به ریاست کاترین بریا، فیلمساز فرانسوی، نادیده گرفتن کامل فیلم زیبای مادری ساخته ماورا دلپرو بود که به گمان بسیاری از منتقدان بهترین فیلم امسال بود. در جشنواره لوکارنو امسال 246 فیلم از سراسر جهان نمایش داده شد که اغلب آنها اروپایی بودند. در مجموع به جز حضور گسترده فیلمسازان زن، تغییر عمده‌ای در جشنواره امسال که با مدیریت تازه برپا شده بود احساس نمی‌شد. در پی بی‌توجهی چند ساله اخیر این جشنواره به سینما ایران، امسال هم تنها یک فیلم ایرانی از انبوه فیلم‌هایی که درخواست شرکت در لوکارنو را ارائه کرده بودند پذیرفته شد. نوت‌های مسی یک رویا ساخته رضا فرهمند، یک مستند داستانی که تلاش یک پسر 10 ساله برای برگزاری کنسرت در ویرانه‌های سوریه را به تصویر می‌کشد. سیما خاتمی، فیلمساز ایرانی ساکن فرانسه، هم دیگر فیلمساز ایرانی بود که در این جشنواره شرکت داشت. با فیلم مستندی به نام جروم بل درباره این رقصنده و طراح رقص معروف که به طور مشترک با آلدو لی کارگردانی کرده بود.
گزارشی بود از محمد عبدی، نویسنده و منتقد سینمایی، درباره جشنواره لوکارنو. به این ترتیب به پایان این مجله بعد از ظهر امروز می‌رسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که مرا در ارائه این برنامه یاری دادند، روز خوبی رو برای شما آرزو می‌کنم و امیدوارم همچنان شنونده ادامه برنامه‌های ما باشید.